بپذیریم که وقتی میخوایم صاحبخونه بشیم با روش‌های معمول و عادی و قسط بخشی از قسط حقوقمون قطعا به سختی این فرایند ممکن میشه. دولت تمام ارادش رو، تمام ظرفیت‌هاش رو پای کار آورده که مسکن رو به ارزان‌ترین روش ممکن تحویل مردم بده. هزینه زمین رو از قیمت مسکن حذف کرده، خدمات مهندسیش رو تقریبا داره با تخفیف خوبی ارائه میده، حوزه پروانه‌ها 30% تخفیف داره میگیره. همه این کارها کنار موضوع اومده که یا وام رو 550 میلیون تومان وام رو آورده کنار پروژه که مردم عزیزمون بتونن صاحبخونه بشن. باید عزیزان ما متقاضیانمون هم تلاش بکنن اون بخشی که به عهده خودشون هست به موقع پرداخت بکنن تا پروژه مشمول زمان نشه. پروژه‌ای که طولانی بشه دو تا ضرر برای متقاضی داره، یکی این که دیرتر به دستش میرسه خود به خود اجاره بها باید فرداخت کنه جای دیگه، نکته دومش اینه که وقتی طولانی میشه حتما قیمتش افزایش پیدا
میکنه چون هزینه بر میشه دیگه، سازنده گرفتار میشه، سازنده نمیتونه بقیه پروژه رو تموم کنه.
اینکه متوقف بشه هم خب خود به خود دوباره راه اندازیش کار سختیه. به همین خاطر من خواهشی که دارم از مردم عزیزمون این که تمام اونها هم تمام همتشون رو بیارن کنار کار تا ما انشالله بتونیم در یه بازه زمانی منطقی که من خبری که اینجا خدمت شما میگم اینه که ما داریم پروژه هایی که در 401 در همین ایام در سال 401 شروع کردیم الان داریم به مردم عزیزمون تحویل میدیم
به سلامت.
در یه دوره دو ساله با یه قیمت معقول و منطقی، ولی این پروژه اگر دو سال و نیمه بشه حتما با این عدد تمام نمیشه.
بله بله بله، این تجربه رو داریم. خود من که مستاجرم ما به دو آهو به دو شد دیگه، یعنی فعلا نتونستم دیگه، من یعنی که شما تبلیغ کنیم ما بیایم پرند. دکتر سعیدی خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه برای مردم عزیز خوشخبر باشیم و امیدوارم که خانه و کاشانه و محل زندگی شایسته برای ایرانیان فراهم بیاریم، اگرچه ما توصیه‌مون به شهرهای جنوبی است. از جمله امشب میخوام راجع به بندرعباس عزیز هم صحبت بکنم اگر فرصت کردیم، اما پرند و هر جایی که هستیم و هر شهر و روستایی ما میتونیم ارزشاشو بالا ببریم به عنوان محلی از ایران عزیز و پرند هم یکی از اونهاست.
برای شما ما همه همتمون رو میذاریم، شما هم در رسانه کمک بکنید، مردم عزیزمون هم دست به دست هم بدیم انشاءالله خیلی زود این رنج خلاصه مستأجری رو از یه خانه و خانواده‌ای دور بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم دکتر آرش سیدی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند، براتون آرزوی موفقیت میکنم و همه همکارانتون.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردارا. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
بسیار خوب، شبتون بخیر و البته عیدتون هم مبارک باشه. خب شیر و خشک رو با خودرو میشه جابجا کرد، ولی خودرو رو الان نمیشه موضوعش رو مطرح کنیم وقتی میخوایم راجع به شیر و خشک صحبت بکنیم. یک آمار خیلی جالب و یک نمودار و گرافی رو دیدم که فوق‌العاده است در ارتباط با وضعیتی که ثبت‌نام‌های اخیر خودرو پیدا کرده برای محصولات ایران خودرو. بعد از این مصاحبه حتما بهتون خواهم گفت. ساعت 7:33 از خانم آقایان و در دوشنبه 8 بهمن ماه با شما هستیم، شب عید مبعث که بار دیگر بهتون تبریک میگم این مناسبت رو. 30036 در اختیار شما شنوندگان هست و بسیار متشکرم از شنوندگان گرامی و البته برخی از اونها که همیشگی هستن از جمله آقای کامیاب عزیز که تبریک گفتن و همچنین شنونده دیگر ما که 9907692 پیامتون به دست ما رسید در ارتباط با مسائل بین‌المللی و روابط بین‌المللی، گفتن که همه به دقت در ایران همه دارن دنبال میکنن، البته دنیا هم داره دنبال میکنه. موضوعی که قرار راجع به صحبت بکنیم موضوعی است مربوط به شیر خشک. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک آقای خانی تفیدزاده که الان باشون صحبت میکنم گفتن که با توجه به شرایط مساعده تخصیص ارز تولید کمبودی در عرضه شیر خشک رگولار نداریم. خب اجازه بدید که بپرسیم که میزان تولید الان چگونه است برای نوزادان و وضعیت ارز به چه ترتیبی هست و واردات مواد اولیه‌ای به راحتی داره صورت میگیره، چشم‌انداز رو چگونه میبینن در باقی مانده این سال و به ویژه به زودی سال جدید. سلام و شب بخیر، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون این عید خیلی مهم و تبریک میگم به همه.
سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که باتون صحبت میکنم. بیشتر بشنویم از آنچه که اشاره کردید، وضعیت رو چطور میبینید آقای تحلیل زده؟
خب این چند ماه اخیر خوشبختانه روند تخصیص ارز با تیم جدیدی که سازمان غذا و دارو مستقر شدن خیلی بهتر شده و بهبود پیدا کرده و الحمدلله الان در تولید شیرهوش رگولار مشکلی وجود نداره و مازاد نیاز بازار هم تولید میشه خوشبختانه.
شیرهوش رگولار تفاوت داره با بقیه، درسته؟
ما سه نوع شیرهوش داریم، شیرهوش رگولار هست، شیرهوش رژیمی هست و شیرهوش متابولیک. شیرهوش رگولار مخصوص نوزادانی هستش که به صورت طبیعی به دنیا میان و نیازشون طبیعی هست و هیچ مشکل خاصی ندارن. شیرخوش که رژیمی مخصوص نوزادانی هستش که به صورت موقت یه مشکل گوارشی دارن، مثل اینکه مثلا عدم تحمل به لاکتوز داشته باشن یا حساسیت به پروتئین داشته باشن. و شیرخوش که متابولیک یه خورده تخصصی تره، یه خورده جنبه دارویی پیدا میکنه و مخصوص نوزادانی هستش که به یک آمینو اسید خاص در واقع حساسیت دارن یا مشکلات خیلی خاصتری دارن.
درست.
که مقدارش خیلی کمتر هست از شیرخشک رژیمی و شیرخشک رگولار قسمت اعظم مصرف و تولید رو تشکیل میده.
الان چه میزان داره تولید میشه؟
ما ظرفیت تولیدی کل صنفمون که 5 کارخونه هستش 120 میلیون عدده. الان به ماهیانه حدود 6.5 تا 7 میلیون عدد رسیدیم و امسال پیش بینی میکنیم که تولیدات به 70 تا 75 میلیون برسه. کل تولید امسال که شامل شیرخشک که در واقع قسمت اعظمش میشه رگولار.
پس با ظرفیت 120 تا خیلی فاصله داریم.
بله، با متاسفانه حالا تا ظرفیت کامل پر بشه و صادرات داشته باشیم یه مقدار فاصله داره. اونم به خاطر این هستش که یه مقدار تولید کننده‌های ما دوچار کمبود نردنگی هستن به خاطر دیر بازگشت پولشون، وجوهشون از پخشای دارویی. پخشای دارویی هم به خاطر اینکه داروخانه ها در واقع وجوهی که بهشون میدن با تأخیر مواجه میشه، به خاطر اینکه متاسفانه شیرخوش هنوز درگیر بیمه سلامت هستش و خب بودجه بیمه سلامت هم با تأخیر تامین میشه به داروخانه و داروخانه ها بعضن مشکل دارن در واقع با این و وجود دیر دریافت میکنن.
یعنی این چرخه دچار نقصان میشه و عملا وقتی وابسته است به اون منبع خط تولید میخوابه.
بله متاسفانه. ولی خب مشکلات رو یکی یکی دارن حل میکنن و پیگیر هستن.
خدا رو شکر. آخری مسابقه یادتونه؟ آخرین مسابقه که ما با هم داشتیم چند وقت پیش بود، نه برابر چند ماه پیش بود که کلی دغدغه داشتیم و ما هم نگران بودیم که گفتیم هر جا بتونیم بهتون کمک کنیم، ولی الان چیزی که میشنوم خیلی امیدوار کننده است.
بله خوشبختانه
خدا رو شکر
هستش وضعیت. اگه روی نردنگی و بازگشت وجود ما هم یه کمکی بکنن میتونیم ظرفیت تولید رو بالاتر هم ببریم.
میدونید که اصلاح روش ها و درست کردن بسیار از اینها، یعنی برگردوندن مسیرهای درست، هم زمان بره هم دشواره. ولی مشخصا یه موضوع مهمی هم شما برای واردات مواد اولیه‌تون همواره نیاز داشتید، اونم ارز بوده. الان این مسئله براتون حل شده؟
بله حل شده خوشبختانه. ارز داره به صورت منظم و پیوسته تخصیص داده میشه.
خدا رو شکر.
و ما به خاطر مشکلات نردنگیمون بعضی موقع اینو نمیتونیم درست جذبش کنیم، وگرنه الحمدلله مشکلی وجود نداره.
خب خیلی خیلی خبر جالبی بود. خودتون پیشنهادی داد به دولت که وزارت بهداشت که بتونه مسئله رو به ویژه نظام بیمه‌ای که مسئله رو متفاوتش کنه، یا اینکه باید صبر کرد و تحمل کرد؟
دوران رئیس جمهور شهید رئیسی قرار بود که این بیمه سلامت حذف بشه و این یارانه مستقیم به کارت یا یه راهبردی که خود دولت صلاح میدونه داده بشه به مردم که تفاوت قیمتی حس نکنن، ولی به این صورت نباشه که وابسته به بیمه باشه. بالاخره پرداخت بشه به مصرف کننده نهایی، که این متاسفانه با شهید شدن رئیس جمهور مخفول موند.
خب ولی الان کارگروه های دولت که گوش میکنن و میشنون مطالب این طرح، اگر که کارایی لازم داشته باشه، به نظرم شدنی نیست، به خصوص که دولت هم تو سیاست های حمایت از جمعیت این موضوع کلیدیه برای خانواده ها و مجموعه کشور.
بله این موضوع مهمه که هرچه سریعتر باید بهش رسیدگی بشه. ما پیشنهاد میدیم که قیمت شیر خشک نزدیک کشورهای همسایه بشه که قاچاق معکوس به صفر برسه. از اون ور برای اینکه خانواده ها متضرر نشن حتما یه تدابیری دیده بشه که کسی که شیر خشک مصرف میکنه مستقیم به حساب خانوار واریز بشه، که این کار انجام شده، آمارش هستش دست دولت و میتونه این کار انجام بده. یه همتی میخواد که سریعتر قیمت ها واقعی بشه، نه داروخانه ضرر بکنه، بخواد منتظر بیمه بمونه، نه مردم واقعا دچار مشکل بشن و همونجوری که فرمودین بالاخره قیمت مهمه برای مصرف کننده و ما روی جمعیت باید خیلی برنامه‌ریزی بهتری بکنیم که دچار مشکل
اصلا هر یه دونش که حل بشه کل اینا اثر میذاره. شما این نکته خیلی جالب گفتید، پیشنهاد قیمتتون چیه که همسان سازی با کشور همسایه، یعنی داره شیر تولیدی ایران قاچاق میشه؟
این قیمت شیر خشک نوزاد داخل ایران یه چیزی نزدیک 1/3 تا 1/5 کشورهای همسایه است.
عجب.
بله و بله انگیزه خیلی بالایی وجود داره و اینجا قاچاق بشه.
کی باید تصمیم بگیره این اصلاح کنه؟
مثل بقیه عقل و کالای اساسی که قیمتشون بعضا خیلی پایین تر هست، این هم دچار همچین مشکلی شده. خود هیئت دولت بالاخره باید تصمیم بگیره و اتلاف منابع ارضی و منابع تولیدیمون جلوگیری کنه. حیف هستش.
درسته. بذارید اینم بپرسم ازتون، اگر بخواد تصمیم گرفته بشه مسلماً وزارت بهداشت خودش رسما میتونه این کارو بکنه نه؟
نه باید سازمان برنامه وزارت بهداشت و وزارت صنعت و بله سازمان برنامه بودجه باید تصمیم بگیرن. مثلا الان وقتشه چون دارم بودجه می‌نویسم برای سال بعد و برنامه‌ریزی می‌کنم، فکر می‌کنم الان موقع مناسبی باشه برای تصمیم گیری ها.
من فکر می‌کنم این مصوبه رو باید باز دنبال بکنیم، به ویژه که خب نوزادان که اونا به جز گریه که چیزی نمیتونن بگن، ترجمه‌اش هم فقط پدر مادر میدونن که بخوام بگن که این شیر گرون ما نمیتونیم بخریم، یا بابام نمیتونه برام شیر بخره دیگه. اینم هست دیگه. ولی واقعیتش اینه که خب به نظرم این مسئله قابل حل، بخش زیادی فضاش مساعده، یعنی هم تولید هم ارزش و حالا یک نظام حمایتی که قبلا اینم تجربه کرده.
بله
فکر میکنم قابل حل باشه.
بله قابل حل، همه چی با تدبیر درست قابل حله.
بسیار خوب. رو همون سامانه‌ای که داره یارانه پرداخت میشه میتونه برای نوزادان که کد ملی دارن به خانواده
سفارش خانواده بله آمارش هست.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه میخوام ازتون یه سوال دیگه مهمتر، چالش که الان تولید شیر خشک در ایران داره چیه؟
ببخشید خوب متوجه
مهمترین ده. چالشی که الان باش روبرو هستین تولید کنندگانتون چی هستش؟
همین نقدینگی هستش.
همین نقدینگی. خیلی متشکرم. من فکر میکنم بتونیم برای ما یه موضوع مهم دنبال کنیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
درود بر شما، خیلی ممنون از محبتتون.
ممنونم، شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای تحفیل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد در ایران. خانم هایان 7:43 دقیقه است، این برنامه روی خط اقتصاد. شب بخیر.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر. همونطور که اشاره کردم میخوام به یک موضوعی رو مطرح بکنم، تفسیرش با شما که آیا کسانی که چنین تصمیم گیری هایی رو انجام دادن آیا مستوجب بازخوانی نیت و دلیل اقدامشون هست در ایران یا نه، یا میزان خساراتی که از این مسیرها دیدیم چرا باید از جیب همگان پرداخت بشه در حالی که میدونیم غلط‌ترین تصمیم‌ها رو گرفتیم. خبر چی بود؟ خبر این بود که تعداد سرقنام کنندگان بزرگترین خودروساز کشور طی 2 سال گذشته نشون میده که حالا دلالان از لاتاری خودرو بیرون رفتن. کسانی که از ابتدای سال جاری به تدریج وضعیت رو بگونه دیدن که با واقعیت‌های اقتصادی روبرو شدن. در دی ماه 1401 متقاضیان برای سرقنام این قرعه‌کشی ها در ایران خود رو 9 میلیون نفر بوده و در یک تابلوی آماری وقتی میایم نزدیکتر میبینیم که در بهمن ماه امسال برای ثبت نام اعداد به 911 هزار نفر رسیده، یعنی رشد 30% قیمت در کارخانه، افزایش مبلغ دپو در بانک ها در این زمینه نشون میده که مشتریان واقعی پیداشون شده و در این حال شاید اینها فرصت تصمیمات درست اقتصادی رو هم به ما میداد اگر پیشتر دست به اقداماتی میزدیم که خسارت کمتری رو به جا میذاشت. مراد من اینجا گرانی خودرو نیست و واقعیت است که در تصمیم گیری ها در حقیقت نتوانستن چه که باید رو به وجود بیاره. بریم سراغ موضوع بعدی در برنامه امشب که در فهرست هم آمد و اون این که انجمن سیم و کابل عمده مشکل این صنعت رو تامین نشدن به موقع مواد اولیه صنعت سیم و کابل کشور توصیف کرده. آقای مهندس حمید مرادی دبیر این انجمن صنفی کارفرمای تولید کنندگان سیم و کابل بیشتر از دلایل وقفه عرض مواد اولیه این صنعت به ما توضیح میدن. سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم، منم عید مبارک رو خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. اگه دیگه صنف شما مشکل داشته باشه چجوری ما میتونیم بگیم سیممون وصله؟ نه به خدا
عرض کنم که دستبندی صنایع، بعضی صنایع رو میگن استراتژیک یا به فارسی ما راهبردی.
بله.
البته سیم و کابل چون کارش انتقال انرژی هست، طبیعتاً محصولش محصولی است که انرژی رو جابجا میکنه و هیچ حرکت و هیچ فعالیتی صنعتی هیچ اتفاقی رخ نمیده مگر با
این
استفاده انرژی. پس طبیعتاً صنعت سیم و کابل صنعت کاملا راهبردی در همه جای دنیا است. به تبعش توی ایران همینطور، چه حالا در 50 ساله اخیر، 60 ساله اخیر، 70 ساله اخیر نگاه راهبردی بشه و کشور ایران جز اولین کشورهاست در آسیا که تکنولوژی تولید سیم و کابل رو داخل ایران آورده و بومی هم کرده و این صنعت کاملا هم به صورت خصوصی در حال حاضر اداره میشه. یعنی قدیم تو همین الان که خدمت شما هستم، صنعت سیم و کابل کاملا صنعت خصوصی است، به جهت اینه که تکنولوژی خاصی است و خود دانش فنی بالایی میخواد. ضایعات تولید بسیار اهمیت داره چون مواد اولیه گرونی داره، به خاطر همین کاملا بخش خصوصی این حوزه فعال است.
و البته اینم برای شنوندگان ما توضیح بدین آقای مهندس که وقتی داریم از سیم و کابل صحبت میکنیم، مراد تنها این سیمایی که به چشم ما میاد نیست، از نازکترین سیم‌های رشته‌ای که در شاید میشه گفت مدارهای مختلف استفاده میشه تا کابل‌های انتقال انرژی که جزء پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین با مقیاس‌های مهم، اونایی که در حوزه مهندسی برق و فیزیک الکتریک هستن بهتر می‌دونن، اینا بسیار بسیار دانش‌محور هم هست.
بله، ببینید محصول سیم و کابل چه کالای واسطه هست، طبیعتاً اقشار عموم جامعه باهاش کمتر در ارتباطن. تو صحبت از سیم و کابل که میشه، همه فکر میکنم اون سیمی که داخل خونه ها بعد عنوان حالا انتقال دهنده جریان برق هست، این یکی از
اونم هست. ولی
بله، یکی از پایین ترین گرید های تولید سیم و کابل هست که کارش انتقال جریان برقه. ما در حال حاضر در کشور از سیم داریم که از قطر، یعنی به قطر تار مو در ایران تولید میشه تا سیم های بسیار با حساب کیفیت بالا و مثلا به صورت حالا های ولتاژ اصطلاحا میگن یا مثلا مدیوم ولتاژ میگن یا ولتاژ خیلی بالا داره تولید میشه و الحمدلله بومی هم از تو کشور. چون کلا محصول سیم کابل کالای واسطه هست، طبیعتا اقشار تخصصی، یعنی مثلا تو معادن، مثلا ما کابل هایی داریم که بسیار قابلیت کاربرد در مثلا معادن رو دارن، مثلا سیم کابل هایی داریم که تنش حرارتی بالا رو تحمل میکنن، مثلا در حوزه سیم کابل مقاوم در برابر آتش. خب به خاطر همین شاید کمتر مردم باشه در ارتباط باشن، ولی خب کسانی که کار تخصصی صنعتی میکنن اهمیت این مقابل خیلی میدونن.
درسته این که مواد اولیه‌اش نیست، منظورتون کدوم قسمتشه؟ اون مواد اصلی این رسانه مثلا مس یا
سه تا ماده اصلی داره؟
خب
مس، آلومینیوم و پی وی سی. تو گرتهای مختلف حالا
بله بله
مثلا اکس ال پی و پی وی سی استفاده میشه. مهمترین ماده در تولید سیم و کابل مس هست که تو ایران عرضه کننده مس شرکت ملی صنایع مس ایران هست.
بله.
شرکتی سالا نمیدونم بعضی میگن خصوصی، البته خود آقایون معتقدن که ما خصوصی هستیم ولی مدیر عاملش وزیر صنعت انتخاب میکنه. خدمت شما عرض میکنم که در آلومینیوم ما 4 تا شرکت داریم که عرضه کننده بالا دست اصطلاحا میشن که آلومینیوم صنعت سیمکابلو و حالا سایر صنایع رو توضیح میکنن. در پی بی سی هم با شرکت ملی صنایع پتروشیمی هست که حالا شرکت اقماری داره که به حساب ماده اولیه ما رو تولید عرضه میکنه. مشکلی که ما هم در حال حاضر داریم که البته متاسفانه هیدر حادتر هم میشه بس عرضه مواد اولیه هست. مثلا الان از سالهای قبل از خود چند سال پیش کلی مواد اولیه صنعت سیمکاب در بورس کالا عرضه میشه، متاسفانه چون تو ایران به صورت جزیره عمل میشه هر شوک اقتصادی که وارد میشه اولین اتفاق بلا سر تولید کننده میاد. چرا؟ چون تمام مواد اولیه که تو بورس خریده میشه بر اساس نرخ المی است، یعنی بورس فلزات لندن، و چون به صورت نهادهای تولید مثل ارزی که بالا پایین میشه خب اینا متاثر میشه، یعنی تغییرات به حساب قیمتی میکنه. این تغییرات قیمتی رو باید مسئولین به صورت چابک و خیلی سریع بهش واکنششون بدن، رفع بحران کنن. متاسفانه دیر اقدام میکنه. حالا چون دیر اقدام کردنه طبیعتا حالا تصمیمشون دیر گرفته میشه، خسارت زیادی وارد میشه، از طرفی حالا با عرض تعصب شبکه‌های فساد هم شکل میگیره، بازارهای مبادله هم شکل میگیره و بیشتر تاثیر منفی تری روی میذاره. مثلا ما تو هفته اخیر شاهد افزایش بسیار زیاد قیمت کاتود مس هستیم. ببینید ما در کشور ایران حدود چیزی نزدیک 300 هزار تن کاتود مس در سال تولید میکنیم که کاتود مس بیش از 50%، 60% یا 70%، یعنی تقریبا 170 80 هزار تنش در صنعت سیمکاب مصرف میشه که تبدیل به مفتول 8 متری میشه.
بله.
حالا این مفتول 8 متری اصطلاحاً کشیده میشه و تبدیل به حالا هادی میشه.
الان شما در این حوزه به عنوان یک چالش مهم مشکل دارید؟
اصلا اصلی ترین چالش ما اینه.
خب چی میگه؟
سال اخیر بیشتر شدید شده. امسال دیگه اصلا کارخانه سیمکاب تو همین هفته گذشته دو تاشون با خود من تماس گرفتن که ما تعطیل شدیم.
عجب.
توانش نداریم.
دولت چی میگه؟ پاسخی گرفته ازشون؟
پاسخی که دولت میده بعد مشکلات اونا رو هم شنید.
خب
من اگه از دید یک صنعت پایین دست خب پر هزینه، چون مواد اولیه سیمکاب مواد اولیه گرونیه، مثلا مثل 700 هزار تومان 1 کیلو مس.
بله.
اگه از من بپرسید میگم دولت مقصره، ولی قطعا اونها هم مسائل مشکلاتی دارن که قابل شنیدنه. اما یه چیزی وجود داره. اون چیزی که وجود داره اینه که متاسفانه علارغم این مسئولین همواره اینو میگن، مثلا شعار امسال چیه؟ مشارکت بخش خصوصی
جهش تولید. بله بله
بله. اصلا ما چنین چیزی در مسئولین نمیبینیم، یعنی شاید تو رسانه ها اینو بگن ولی در عمل واقعا ما اینو ملموس درکش نمیکنیم. واقعیته. یعنی من الان
بمانه من برای اینکه این مصاحبه به نتیجه برسه خیلی نگران زمانم. آقای مهندس ازتون بپرسم گیر کار دقیقاً کجاست؟ به من کمک بکنید که ما بتونیم پرسش شما رو خیلی شفاف و روشن بپرسیم.
یعنی
بعد این مصاحبه به نتیجه برسه.
چیزی که بگم شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید پلیمر رو با گرید اصطلاحی 70 کیلوی 70 باید برای ما تولید کنه، چون این پلیمر میزان مصرفش شاید از نظر اونا به گونه‌ای که مثلا یه گرید پایین‌تر رو همه می‌خرن میره به سمت تولید اون پایین‌تره. بعد وقتی من با مدیرعاملش صحبت می‌کنم، مثلا با مدیر پتروشیم اروند یا مثلا مدیر پتروشیم قدیر، اینا الان اخیراً پذیرفتن، ولی اصلش میگن وقتی ما گرید 65 اونو می‌خریم ما هیچ بخش خصوصی هستیم، وقتی فروش داریم چه دلیلی داره مثلا تولید متعارف کنیم برایش؟ خب من این استدلال از پتروشیمی نمیپذیرم، چون پتروشیمی از نظر من شرکت خصوصی نیست، یعنی مدیر عاملش وزیر منصوب میکنه.
حالا اگر خصوصی هم باشه ما باید مثل بقیه در حقیقت کشورهای پیشرفته نگاه بکنیم. ما یه صنایع موجود داریم.
نه
میخوام از منظر
میخوام میگه مرغم میگه تخم بذار میگه شطور.
نه میخوام همین به شما میگم، اتفاقا ما باید یه نگاه تحولگرایانه در خودمون داشته باشیم که عمل کردنی ما رو تغییر بده، و اونم اینه که بالاخره ما یه داشته‌ای داریم تحت سرمایه‌گذاری زیربنای سیمکام و یک داشته‌ای داریم مثل پتروشیمی با یه وظایفی هم داریم. ما این وظایف برای یه کشور دیگه که نمیخوایم که برای صنایع و مردم خودمون هست. اگه این نگاه منطف نباشه عملا چیزی جلو نمیره.
کننده برنامه‌ریزی تولید داره، درسته؟
بله.
نیاز به ثبات قیمت ما بیش از 85% بهای تمام شده تولید ماده اولیه است تو ایران. بله. این تو صنعت سیمکاب 90%. حالا فرض کنید قیمت یه تغییری بکنه، خب چه اتفاقی رخ میده؟ تولید کننده نابود میشه. در طول 3 ماه حداقل یک برنامه‌ریزی 3 ماهه برای تولیدش می‌ریزه، برای فروشش می‌ریزه، برای تمامشش محاسبه می‌کنه. بعد مثلا یه دفعه شرکت ملی صنایع مثل اینا شرایط ارزی رو تغییر میده. اصلا حتی بدون هماهنگی به تنها تشکل تخصصی صنفی کارفرما میاد. حتی دوستان تو ملی مثل جلسه نمی‌ذارن مثلا میگن ما می‌خوام مثلا از دوباره این کارو کنیم. راستاً خودشو تصمیم می‌گیرن.
عجب.
چه کاری کردیم؟ میگن اطلاعاتشو داریم. خب. بعد اینقدر سیستم و سامانه درست کردن، سامانه جامع تجارت، سامانه بهینیاب. الان اومدن مثلا سهمی بندی دارن میکنن. خب اصلا بدون هیچ علم و آگاهی وقتی من مراجعه میکنم حتی اینا دیتاهاشون دیتاهای درستی نیست. البته ادعاشون چیز دیگه است، دیتاهای درستی نیست. بعد بر اساس این دیتاها مثلا می تصمیم گیری میکنن، سهمی که رو کم میکنن سهمی. همین الان که از بسیار خوب گذاشت از اوضاع پلیمه میناله که مگه آقای مرادی تو رو خدا شنبه بده بذار اصلا دیگه. آقا مثلا که با روزی که ماده اولیه بهم میدی برق ندارم، روزی که برق دارم ماده اولیه ندارم. اصلا یه چیز خیلی بدی شده.
بله.
این ناترازی فقط تو انرژی نیست، تو ماده اولیه هم هست.
ولی ناترازی که در نوع نگاه ها برای حل مسئله وجود داره این از همه بدتره. بله. این نکته ظریفه.
ماده اولیه بومیه. الان خب... ترکیه ببین، ترکیه اصلا ماده اولیه سیمان کامل نمیست داره، نه آلومین داره، میخره تولید میکنه تو بازار جهانی میتونه ورود کنه. بعد ما همه اینا رو داریم، بعد هر طرف هم میریم، هر وری میریم. ببخشید واقعا دیگه فقط یه مونده شکایت به خدا ببریم، واقعیتش اینه. یعنی
حتی این...
ما میگیم اونم توضیحاتی میدن، میگن ما مسائلی داریم، مشکلاتی داریم.
بله.
اونم میگن ما برق نداریم، ولی جسارته. من به عنوان خدمتگزار کوچیک صنعت سیمکاپ خیلی توضیحات آقایون قانع نمیکنه. بله. واقعیتش
البته این مصاحبه که شما با رادیو فساد میکنید، نه شما، هر کسی دیگه، خداوند متعال هم میشنوه. مطمئنن گله اونجا منتشر شد. بسیار خوب، به خیلی متشکرم. شما پل ارتباطی ما رو میدونید آقای مرادی. دلمون میخواد که نه این صنعت، همه صنایع در کشور بتونن که چرخشون به چرخه بدرخشن، باعث افتخار ایران باشن. این افتخار ملی، افتخار جمعی است، نه افتخار بخشی. و مسلما در حوزه تولید و صادرات، اون هم حوزه مثل حوزه شما، اهمیت فراوانی داره. دنبال میکنیم، بهتون کمک میکنیم، بهتون کمک میکنیم.
اگر حمایت کوچیک به ما بشه، ما ارزیابی بسیار زیادی میتونیم.
ما در رادیو اقتصاد بهتون کمک میکنیم.
تمام تکنولوژی بومی تو این صنعت.
آقای مهندس بهتون کمک میکنیم در رادیو اقتصاد.
امیدواریم ممنون شما.
آره با کمال میل.
همین که صدای ما رو گوش مسئولین برسه ما خیلی ممنون.
یک راه روابطتون میتونه مصور منتشر کنه، به دست اونها برسونه. پلای ارتباطی دارید توی شبکه‌های اجتماعی، میتونید ازش استفاده بکنید. مسلما این هنر رو داره روابطتون، انجمن صنفیتون. و در این حال ما هم به عنوان سوالات محوری که مطرح شده در صنف و صنعت این رو دنبال خواهیم کرد.
داریم آمادگی هم داریم به عنوان حالا متولی صنعت، هر کجا که باشه با عدد و رقم، با فکت و دکومنت، با همین مورد مناظره بشیم.
بله.
حتی کوتاهیاش رو خدمتشون بگیم با سند و مدرک.
بعد راه حلی بهتر رو پیدا کرد و دنبال کرد. متشکرم ازتون. شب خوب براتون آرزو می‌کنم آقای مهندس حمید مرادی. خواهش می‌کنم. شما هم همینطور دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیموکابل ایران به ما پاسخ می‌دادن. خانم آقایان، خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و بسیار سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراهی کردند و برنامه تا این لحظه شنیدن. بریم سراغ مسابقه 20 تا لحظه دیگر و امیر زنده دلان که همه ما رو شاد میکنه با حضورش. فعلا خداحافظ.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران راست، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب دارین که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمی